سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. راه عبور قشون کوروش از گردنه ای بود که امروز به اسم رواندوز خوانده می شود و در گذشته آن را رواندیز یا رواندیس می خواندند و نباید آن را با یک معبر کوهستانی به همین اسم واقع در شمال کشور کنونی عراق اشتباه کرد. گردنه ی رواندوز به مقیاس امروز در ارتفاع 3000 متری قرار گرفته بود و قشون کوروش می باید از یک راه کم عرض که پیچ می خورد خود را به قله گردنه برساند و آنگاه از قله فرود بیاید و همچنان در طول جاده پیچا پیچ وارد دره تحتانی شود. امروز یک جاده شوسه از آن گردنه می گذرد و اتومبیل ها می توانند از آن عبور نمایند، ولی در دوره کوروش جاده ای که از تنگه مزبور می گذشت یک جاده کاروان رو بود و عرابه ها نمی توانستند از آن جاده عبور کنند و کوروش می دانست که در آن فصل در قله گردنه برف وجود دارد و عبور از برف مزید بر اشکال می شود. پادشاه ایران دستور داد که عرابه ها را به قطعات منفصل تقسیم نمایند و چرخ ها و محور و تنه عرابه را جدا کنند و هر قسمت را یک سرباز حمل کند. عبور کردن عرابه ها از گردنه رواندوز کاری نبود که بتوان در یک روز به انجام رسانید و به دستور کوروش در طول راه از پایین تا بالای گردنه و طرف دیگر که سراشیب بود اردوگاه ها برای توقف و استراحت سربازان به وجود آوردند تا اینکه هنگام شب بخوابند و کاری که امروز کوهپیمایان در نقاط کوهستانی می کنند کوروش در 25 قرن قبل انجام داد. اگر سربازان پادشاه ایران از مردم جلگه نشین بودند، نمی توانستند سختی عبور از گردنه رواندوز را تحمل نمایند و به هلاکت می رسیدند. یا اینکه بر اثر اینکه مورد تحمیل کارهای شاق قرار می گرفتند، می شوریدند. اما چون همه از مردم کوهنشین بودند، کوهپیمایی برای آنها تقریبا عادی بود و می توانستند هنگام شب در اردوگاه های بالای کوه استراحت نمایند. مورخین یونانی مدت عبور قشون کوروش را از گردنه رواندوز 10 روز نوشتند و تصور نمی شود که خلاف واقع گفته باشند، چون عبور یک قشون 200,000 نفری با تمام ساز و برگ جنگی و آذوقه از گردنه طولانی چون رواندوز همین اندازه طول می کشد. اما عبور قشون ایران از آن گردنه بدون تلفات صورت نگرفت و معدودی از سربازان پرت شدند و در دره ها به هلاکت رسیدند و بودند سربازانی که بعد از سقوط چون در طول دامنه ی دره به تدریج پایین می رفتند کشته نشدند و صدای آنها هنگام روز و در تاریکی شب از ته دره شنیده می شد و فریاد می زدند و استمداد می کردند که آنها را نجات بدهند. 15 روز بعد از آغاز فصل بهار، تمام قشون پادشاه ایران از آن گردنه گذشتند و وارد دره پایین شدند. گرچه ابن اسیر مورخ معروف شرق در تاریخ خود از کوروش نام می‌برد، ولی ما آن پادشاه بزرگ را از زمانی می‌شناسیم که کتاب‌های اروپایی در ایران خواننده پیدا کرد. اسم کوروش فقط از 150 سال قبل از این به گوش ما خورده و در آغاز فقط چند تن از حواس اطلاع حاصل کردند که در ایران قدیم پادشاهی بزرگ به اسم کوروش وجود داشته. اروپاییانی هم که برای تحقیق تاریخی به ایران آمدند، ما را از نتیجه تحقیقات خود بدون اطلاع گذاشتند و نباید از این حیث بر آنها خورده گرفت. سر هنری رابینسون، خاورشناس و محقق انگلیسی که به ایران آمد و کتیبه های بیستون یا بهستون را خواند، هنگامی در ایران به سر می برد که در تمام این کشور حتی یک نفر هم وجود نداشت که بتواند بفهمد که آن مرد راجع به کتیبه های بیستون چه می گوید و او هم که در ایران یک مستمع پیدا نکرد به اروپا رفت و نتیجه تحقیقات خود را در مغرب زمین منتشر کرد. حتی در این اواخر پروفسور کامرون امریکایی که 15,000 کتیبه تخت جمشید را خواند، در ایران مستمع پیدا نکرد و نتیجه تحقیقات خود را در مغرب زمین منتشر کرد و فقط در سال 1330 شمسی است که می‌بینیم توجهی نسبت به خواندن کتیبه‌های قدیم ایران در خود کشور به وجود آمده و چند دانشمند ایرانی در این قسمت کار می‌کنند و هنوز معلوم نیست که آیا می‌توانند سخط دوره هخامنشیان را بخوانند یا نه، زیرا تمام کتیبه ها که از دوره هخامنشیان که کوروش از آن سلسله بود به جا مانده دوره سه خط آرامی، ایلامی و بابلی است و هر سه به خط میخی می باشد و حتی کتیبه‌ای که داریوش پادشاه ایران در مصر هنگام حفر کانال سوئز نصب کرد دوره این سه خط است و می دانیم که آن کتیبه ها اکنون در مصر وجود دارد. امپراتوری ایران آنقدر وسیع و احترام پادشاهان ایران برای فرهنگ مللی که زیر پرچم ایران زندگی می کردند آنقدر زیاد بود که زبان و خط آنها را از بین نبردند و احترام زبان و خط ایلامی و بابلی را نگاه داشتند و هر فرمان که از طرف پادشاه صادر می گردید به سه خط نوشته می شد و هر کتیبه را با سه خط منقور می کردند. کوروش پادشاه ایران فقط از 50 سال به این طرف در وطن شناخته شد و ما در صدد برآمدیم که راجع به کوروش چیزهایی به دست بیاوریم و بخوانیم تا او را بشناسیم و طوری چشم و گوش ما از تمدن مغرب زمین پر بود که نمی توانستیم به خودمان بپردازیم و ببینیم که تمدن قدیم ما چه بوده. لاجرم ما مبتکر جنگ برق‌آسا را هیتلر می دانیم. برای اینکه مورخین جدید اروپایی اینطور گفته و نوشتند و اگر به تاریخ قدیم خودمان مراجعه می کردیم متوجه می شدیم که مبتکر جنگ برق‌آسا کوروش بود که 200,000 سرباز را با تمام چهارپایان و عرابه های قشون از منطقه کوهستانی مشرق آسیای صغیر گذرانید و وارد کشور لیدی، کشور قارون شد و قبل از اینکه قارون فرصت کند که ارتش‌های ممالک خیش را بسیج نماید، او را از پا درآورد. گفتیم که 14 کشور جزو قلمروی قارون بود و اگر او فرصت به دست می‌آورد و از کشورهای مزبور سرباز می‌گرفت، می‌توانست در صورت فراهم کردن آذوقه و علیق یک قشون 500,000 نفری به وجود بیاورد و قشون کوروش را نابود نماید. عبور قشون کوروش از گردنه رواندوز در فصلی که تمام ارتفاعات گردنه مستور از برف بود یک شاهکار قشون کشی بوده، خیلی برجسته تر از عبور قشون آنیبال سردار کارتاژی از کوه آلپ واقع در شمال ایتالیا در قرن 3 قبل از میلاد و باز شاهکاری بوده برجسته تر از عبور قشون ناپلئون از همان کوه آلپ در پایان قرن 18 میلادی. دو روز بعد از اینکه قشون ایران از گردنه رواندوز گذشت، یعنی در روز 17 از بهار سال 546 قبل از میلاد، به کوروش اطلاع دادند که پیرمردی که ریش سفیدش به کمر او میرسد درخواست میکند که وی را ببیند. کوروش پرسید او کیست و چه میخواهد بگوید؟ گفتند مردی است که به زبان بابلی صحبت میکند و اظهار مینماید که فقط خود را به پادشاه ایران معرفی خواهد کرد. کوروش گفت بیاید و طولی نکشید که پیرمردی ریش سفید که عصایی در دست داشت نمایان شد و با گام‌های آهسته خود را به کوروش رسانید. کلاه او کلاه بابلی بود و در برش قبایی دیده می‌شد دارای راه‌های موازی قرمز و آبی. کوروش به زبان بابلی گفت ای مرد سال خورده، تو که هستی و چه می‌خواهی بگویی؟ پیرمرد گفت ای پادشاه بزرگ، من دندان ندارم و به همین جهت نمیتوانم به خوبی صحبت کنم و به این مناسبت از تو درخواست عفو می نمایم. کوروش گفت سالخوردگان نزد من محترم هستند و من حاضرم به سخنان تو گوش بدهم. پیرمرد گفت ای پادشاه بزرگ، اسم من زروبل است و من یهودی می باشم و 41 است که در این کوهستان زندگی می کنم. کوروش حیرت زده پرسید آیا تو در اینجا به تنهایی زندگی می کنی؟ پیرمرد گفت بلی ای پادشاه بزرگ، و من در اینجا تنها هستم و نمی توانم در جای دیگر زندگی نمایم، زیرا اگر مرا بشناسند به قتلم می رسانند. کوروش پرسید چگونه ممکن است پیرمردی چون تو را به قتل برسانند؟ چند سال از عمر تو می گذرد؟ پیرمرد گفت ای پادشاه بزرگ، 101 از عمر من می گذرد. کوروش پرسید تو اهل کجا هستی؟ پیرمرد جواب داد من اهل اورشلیم هستم و تا 41 پیش از این متولی هیکل بودم. هیکل اسم معبد بزرگ یهودیان در اورشلیم بود.
41 قبل از این نبوکدنصر یا بوخدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد
و تمام کودکان و سالخوردگان را در آن شهر کشت و تورات کتاب آسمانی ما را آتش زد و تمام زنها و مردهای جوان را اسیر نمود که بعد به بابل ببرد و آنها را برده کند و به گاواهن ببندد و به وسیله آنها زمین را شخم زند. و از تمام این مصائب بالاتر هیکل معبد ما را که از طرف حضرت سلیمان ساخته شده بود مورد چپاول قرار داد.
مدت 350 از زمان حضرت سلیمان تا روزی که بوخدنصر به اورشلیم حمله کرد،
یهودیان هر چیز قیمتی که داشتند به هیکل تقدیم می کردند و آنقدر طلا و جواهر و آج و عطر و پارچه های گرانبها در معبد بود که اگر می‌خواستند از آنجا خارج نمایند باید هزارها شتر را بار کنند و تمام آنها را نبوکدنصر غارت کرد. ای کاش که پادشاه بابل فقط به غارت هیکل اکتفا می‌نمود، ولی آن پادشاه خونخوار بعد از اینکه هیکل را مورد چپاول قرار داد آن را طوری ویران کرد که یک سنگ روی سنگ دیگر باقی نماند. کوروش پرسید اسم کسی که هیکل شما را ساخت چه بود؟ پیرمرد گفت او به اسم حضرت سلیمان خوانده می شد و پادشاه و هم پیغمبر ما بود و علم و حلم و عدالتش معروف است و سلیمان 384 قبل از این از دنیا رفت.
هنگامی که بوخدنصر به اورشلیم حمله کرد من در آن شهر نبودم و در سور به سر می بردم،
زیرا پزشکان گفته بودند که برای درمان بیماری باید چندی در سور که کنار دریای روم قرار گرفته به سر برم. اگر من در اورشلیم بودم مرا نیز به قتل می رسانیدند، اما چون در آن شهر نبودم زنده ماندم و از آن پس خود را پنهان کردم و عاقبت به این کوهستان پناه آوردم. من علاقه به ادامه زندگی نداشتم و ندارم و فقط به این امید زنده ماندم، یعنی خود را وادار کردم که زنده بمانم، و آن این که معبد هیکل ساخته شود و مرتبه دیگر بتوانم در هیکل نماز بخوانم و ذکر بگویم. ای پادشاه بزرگ، اکنون 41 سال است که مردان و زنان یهودی از جمله فرزندان خود من در بابل برده هستند و آنها را به گاواهن و سنگ روغن کشی و دولاب می بندند. اما قوم اسرائیل تمام این بدبختی ها را تحمل کرده به این امید که روزی هیکل ساخته شود. کوروش پرسید: شماره یهودیان که در بابل بردگی می کنند چند نفر است؟ زروبل گفت: ای پادشاه بزرگ، قبل از اینکه نبوکدنصر به اورشلیم حمله کند، شماره سکنه شهر ما 341,299 نفر بود. کوروش با شگفتی پرسید: ای پیر مرد، تو چگونه با این دقت از شماره سکنه اورشلیم اطلاع داشتی؟ زروبل گفت: ای پادشاه بزرگ، من متولی هیکل بودم و در شهر ما هر طفلی که متولد می گردید تاریخ تولد و اسمش در تومار هیکل به ثبت می رسید و هر کسی که فوت می کرد باز اسمش در آن تومار جزو متوفیات نوشته می شد و شماره او را از مجموع شماره زندگان کسر می کردند. لذا در هر روز هر کسی که در هیکل نظر به تومارها می انداخت می فهمید که شماره نفوس شهر چقدر است و روزی که من می‌خواستم از اورشلیم به سور بروم، شماره نفوس شهر ما به طوری که گفتم 341,299 نفر بوده. پادشاه بابل بعد از اینکه سالخوردگان و اطفال را کشت، تمام مردان و زنان جوان یهودی را برای بردگی و کار کردن به بابل برد و شاید در حدود 120,000 زن و مرد یهودی به بابل منتقل شده باشند. ولی امروز من نمیتوانم بگویم که چند نفر از آنها باقی هستند، زیرا 41 سال است که از وضع آنها اطلاع کافی ندارم و گاهی در این منطقه کوهستانی شایعاتی راجع به آنها از طرف شبانان و مسافرین به من میرسد و میدانم که همچنان به گاواهن و سنگ روغن‌کشی و دولاب بسته میشوند. آنگاه پیرمرد گفت: ای پادشاه بزرگ، اگر من امروز اینجا آمدم فقط برای این نیست که بدبختی های قوم خود را به اطلاع تو برسانم، بلکه آمدم که به تو یک بشارت بزرگ بدهم و آن این است که تو بر قارون غلبه خواهی کرد و با اینکه قارون پادشاهیست نیرومند و دارای صدها خروار زر، از تو شکست خواهد خورد. کوروش پرسید: تو چگونه با این اطمینان میگویی که من بر قارون غلبه خواهم نمود؟ متولی قدیم هیکل گفت: ای پادشاه بزرگ، من در خواب دیدم که اشعیای نبی به من گفت برو و به پادشاه ایران بشارت بده که وی در جنگ علیه قارون فاتح خواهد شد و در عوض این بشارت از آن پادشاه بخواه که قوم یهود را از بردگی نجات بدهد و کمک نماید که ما یهودیان بتوانیم هیکل خود را از روی نقشه هیکل سلیمان بسازیم و بار دیگر در معبد به عبادت مشغول شویم. کوروش گفت: ای پیرمرد، تو چون این مژده را به من دادی، من به تو وعده می دهم که بعد از غلبه بر قارون یهودیانی را که امروز در بابل به گاواهن و سنگ روغن کشی بسته می شوند آزاد کنم و آنها را با تو به زادگاهشان برگردانم تا اینکه بتوانند معبد خود را بسازند. زروبل گفت: ای پادشاه بزرگ، عمر من به نهایت رسیده و من آنقدر زنده نخواهم ماند که به اورشلیم برگردم. کوروش گفت: فرزندان تو به آنجا مراجعت خواهند کرد. زروبل اظهار داشت که پسران من در اسارت مردند، ولی یک نوه‌ای دارم که پسر است و طبق آخرین خبری که از او به من رسیده در بابل مشغول سنگ‌کشی و گلکاری است و اگر تو یهودیان را از بردگی برهانی و آزادشان کنی، بر طبق سنت نوه من باید متولی معبدی بشود که بعداً ساخته خواهد شد و هرگاه نوه من مرده باشد، یهودیان هر کرا که اصلح بدانند برای تولیت معبد هیکل انتخاب خواهند کرد. کوروش گفت: اگر نوه تو مردی عاقل و شایسته باشد، من از او حمایت خواهم کرد تا متولی معبد یهودیان شود. زوروبل گفت: ای پادشاه بزرگ، پیغمبران ما پیش بینی کردند که در پایان دوره دربدری و بدبختی قوم اسرائیل، قبل از اینکه آنها نجات پیدا کنند، یک واقعه هولناک در دنیا اتفاق خواهد افتاد و جهان طوری تکان خواهد خورد که همه تصور خواهند کرد که ویران خواهد شد و طوفانی سیاه رنگ و وحشت انگیز بر خواهد خاست و بزرگان ما گفتند آن واقعه امسال 80 روز بعد از آغاز بهار اتفاق می افتد. کوروش گفت: ای پیر مرد، از این حرفا زیاد زدند و بین ما هم کسانی هستند که همواره خبر از بلا می دهند. مرد سال خورده گفت: ای پادشاه بزرگ، این که من می گویم غیر از آن است که دیگران می گویند و این گفته از انبیای ماست که همه افرادی عاقل و بصیر بودند و به گزاف سخن نمی گفتند و امسال بعد از اینکه 80 روز از بهار گذشت این واقعه اتفاق می افتد و من از این جهت به تو گفتم که قبل از وقت تو از این قائله آگاه باشی و به سرداران خود بسپاری که به سربازان بگویند که از آن واقعه وحشت نکنند و از فرط بیم نگریزند. تا آن موقع کوروش نسبت به گفته زروبل مشعر بر این که 80 روز بعد از آغاز بهار بلا نازل خواهد شد توجهی نداشت، ولی در آن موقع دریافت که گفته ی آن پیرمرد از لحاظ قشون او دارای اهمیت است، چون اگر آن واقعه در میدان جنگ اتفاق بیفتد شیرازه ی قشون او خواهد پاشید، ولی اگر افسران و سربازان قبل از وقت از آن واقعه اطلاع داشته باشند وحشت نخواهند کرد و انضباط و انتظام قشون از بین نخواهد رفت. کوروش گفت: با اینکه من تصور نمی کنم که این واقعه اتفاق بیفتد، به سرداران خود می سپارم که سربازان را از این واقعه احتمالی آگاه کنند و هرگاه این واقعه روی داد وحشت ننمایند. آنگاه کوروش دست را با چند سکه زر به سوی پیرمرد دراز کرد و زروبل گفت: ای پادشاه بزرگ، احتیاجات من به قدری کم است که احتیاج به زر ندارم و شبانان در اینجا به من کمک می کنند، ولی عطیه یک پادشاه بزرگ مثل تو را نمی توان رد کرد. آنگاه زروبل سکه های زر را از کوروش گرفت و گفت: از خدا می خواهم که به من آنقدر عمر بدهد که بعد از غلبه تو بر قارون من مرتبه دیگر تو را ببینم. کوروش گفت: ای پیرمرد، امیدوارم که تو آنقدر زنده بمانی که بتوانی آزادی بردگان یهودی را ببینی. زروبل گفت: ای پادشاه بزرگ، من یقین دارم که تا آن موقع زنده نخواهم ماند، ولی امیدوارم که بعد از غلبه تو بر قارون زنده بمانم. یهودی سال خورده رفت و کوروش همان روز گفته ی پیرمرد را به افسران عالی رتبه قشون گفت تا اینکه به سربازان بگویند که روز 82 بعد از آغاز بهار ممکن است که دنیا به شدت تکان بخورد و طوفان شود و آنها نباید که از آن واقعه بیم داشته باشند. کوروش به افسران عالی رتبه گفت: من خود تصور نمی نمایم که این واقعه اتفاق بیفتد، ولی بهتر این است که سربازان بدون اطلاع نباشند که اگر این واقعه اتفاق افتاد نترسند و از فرط وحشت فرار نکنند. کوروش پادشاه ایران اشتباه کرد که گفته ی زروبل را سرسری گرفت، چون آنچان پیرمرد می گفت یک واقعیت نجومی غیرقابل تردید بود و آنچه او گفت اتفاق افتاد و از آن موقع تا امروز 130 مرتبه دیگر دنیا و در واقع کره زمین در معرض همان خطر قرار گرفته و برای مرتبه 131 در سال آینده زمین در معرض خطر قرار خواهد گرفت و خطری که سال آینده 80 روز بعد از آغاز بهار زمین را تهدید می کند و خیمتر از خطری است که در سال 546 قبل از میلاد کره خاک را تهدید می نمود. این خطر یک عجل معلق است که هر 19 سال یک مرتبه کره زمین را تهدید می کند و گاهی خطر وخیمتر می گردید و زمانی وخامت زیاد ندارد. پاورقی خوانندگان صاحب نظر کتاب توجه دارند که در اینجا منظور از سال آینده سال 1968 میلادی برابر با 1347 هجری خورشیدی است و مطلب در سال 1346 نوشته شده. خطر مزبور ناشی از حرکت یک سیاره است به اسم ایکاروس که مثل زمین به دور خورشید می‌گردد و می‌دانیم که غیر از 9 سیاره معروف که به دور خورشید می‌گردد، در حدود 2000 سیاره کوچک دیگر در دنیای کوچک خورشیدی اطراف خورشید طواف می‌کنند. ایکاروس هر 13 ماه یک مرتبه یک بار به دور خورشید می‌گردد و خط سیرش طوری است که هر 19 سال یک مرتبه به زمین نزدیک می‌شود و در سال آینده یعنی سال 1968 درست در 19 ماه ژوئن در ساعت 12:06 دقیقه بعد از ظهر به وقت نیویورک یعنی 26 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت همان شهر سیاره ایکاروس به نزدیکی زمین میرسد و فاصله ایکاروس با زمین فقط 1,000,000 مایل خواهد بود و طوری که این واقعه در بین محافل علمی امریکا تولید وحشت کرده، صحبت از این است که قبل از اینکه ایکاروس به زمین نزدیک شود، آن را با بمب‌های هیدروژنی منفجر نمایند. ایکاروس کره است کوچک که قطر آن یا ضخامت آن 1 مایل است، یعنی 1600 متر. اما این سیاره اگر به زمین بخورد بدون تردید نیمی از کره را به طور حتم ویران خواهد کرد و اثرش در نیمه دیگر کره زمین این خواهد بود که وضع ارضی زمین به کلی تغییر خواهد کرد و به طریق اولا در اولین لحظه برخورد هرچه جاندار است از بین می رود و حرارت ناشی از حرکت زمین به دور خورشید در یک لحظه دریاها و رودها را مبدل به بخار می کند و کوها را ذوب می نماید. سال آینده اگر ایکاروس هنگام روز از کنار زمین بگذرد، چون فاصلش با زمین فقط 1,000,000 مایل است، همه مردم آن را به خوبی و بدون احتیاج به دوربین خواهند دید. اما ایکاروس روز 19 ماه ژوئن سال آینده هنگام شب از فاصله 1,000,000 مایلی زمین می گذرد و چون نور خورشید به ایکاروس می تابد، مردم زمین می توانند آن را مثل ماه دوم ببینند. اگر این سیاره از وسط طبقه جو زمین عبور نماید، استحکاک ذرات هوا با آن سیاره آن را طوری گرم و روشن می کند که مردم ایکاروس را مثل یک نورافکن بزرگ آسمانی خواهند دید و معلوم نیست که شدت حرارت آن سیاره را منفجر می نماید که در آن صورت صدای انفجار آن مساوی خواهد بود با صدای انفجار 2 میلیارد تن از ماده منفجره‌ای که یک مرتبه منفجر گردد. از روی این مقیاس می توان حد زد که ایکاروس وقتی با سرعت ساعتی 70,000 کیلومتر از وسط هوای زمین عبور کند، بر اثر اصطکاک با ذرات هوا چه حرارتی در آن سیاره تولید می شود؟ سال آینده نزدیک شدن ایکاروس به زمین 3 خطر به وجود می آورد. اول، خطر برخورد ایکاروس به زمین که در آن صورت اگر از زمین چیزی بماند، به طور حتم نوع بشر و جانوران باقی نخواهند ماند. چون ایکاروس نسبت به زمین خیلی کوچک است و زمین به مناسبت عظمتی که نسبت به ایکاروس دارد، ممکن است که با نیروی جاذبه قوی خود آن سیاره را جذب نماید که در آن صورت با زمین تصادم خواهد کرد. خطر دوم، انفجار خود ایکاروس در هوای زمین است. اگر نیروی جاذبه زمین آن را به سوی خود بکشد، آن انفجار به مناسبت حرارت خارق‌العاده‌ای که تولید می‌کند، برای سرزمینی که ایکاروس بالای آن منفجر گردیده خطرناک است و در یک منطقه وسیع جاندار و گیاه را از بین می‌برد و آب را تبخیر می‌نماید و شاید سنگ‌ها را ذوب کند. خطر سوم تکان دادن زمین است، زیرا ایکاروس طوری از نزدیک زمین می‌گذرد که قوه جاذبه آن در زمین یا در یک قسمتی از کره خاک مؤثر می‌شود و ممکن است که آن را به شدت تکان بدهد. دانشمندان قدیم آگاه بودند که سیاره ایکاروس هر 19 سال یک مرتبه خیلی به زمین نزدیک می شود و در دنیای اسلام نیز حضرت علی ابن ابی طالب از این واقعیت آگاه بود و پیشبینی آن حضرت در میدان جنگ بعد از غروب آفتاب دایر بر این که در آن ساعت آفتاب طلوع خواهد کرد مربوط به اطلاع از وجود ایکاروس بود و در آن شب بعد از غروب آفتاب و فرود آمدن تاریکی ایکاروس از کنار زمین گذشت و چون نور خورشید بر آن میتابید همانطور که بر ماه میتابد زمین را چون روز روشن کرد. انبیای بنی اسرائیل هم از وجود ایکاروس مستحضر بودند و یوشع پیغمبر بنی اسرائیل در جنگ شهر اریها که آن شهرم امروز از جمله شهرهای معتبر و معروف فلسطین است پیش بینی کرد که هنگام شب آفتاب طلوع می کند و همانطور هم شد، یعنی ایکاروس به زمین نزدیک گردید.
آغوشت باز شد از هر سو، با تو باز میرخصم ایران بانو، تا ابد ایرانم با تو میمانم، چشم من میخندی در چشمانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، سقف خانه من جاودانه بمان ای تو بسته به جانم، ای شراب نوده خمره کهنم از تو مستم، من به بودن تو از سرودن تو زنده هستم،
ای رها شده تر در نسیم سحر ای سبانت، ای کرانه من سقف خانه من آسمانت، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم.